ساعت 10 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری مصر میگوید سربریده شدن 21 مصری در لیبی بی پاسخ نمیماند. فرزندان مهدی کروبی از بی‌توجهی روحانی به موضوع حصر انتقاد کردند. گارد ساحلی ایتالیا بیش از 2000 پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داد. روز خوش شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. ساعتی پس از انتشار ویدئوی سربریده شدن 21 مصری قبطی به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی در لیبی، رئیس جمهوری مصر اعلام کرد این جنایت بی پاسخ نمی‌ماند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در پیامی تلویزیونی گفت چون این اقدامی در زمان مناسب و به نحو مقتضی تلافی خواهد شد. گروه حکومت اسلامی در لیبی شامگاه یکشنبه ویدئوی منتشر کرد که ظاهرا نشان میداد 21 مصری قبطی که برای کار به لیبی رفته بودند سر بریده می شوند. این 21 تن در دو ماه گذشته به گروگان در آمده بودند. فرزندان مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی به نتیجه انتخابات سال 1388 نسبت به آنچه بی توجهی دولت حسن روحانی به موضوع حصر خواندند انتقاد کردند. محمد حسین کروبی به نشریه تایمز انگلیس گفت اگر روحانی واقعا تصمیمش را داشت حتما می توانست کاری برای رفع حصر بکند، همانطور که در گفتگوهای هسته‌ای هم از برخی خط قرمزها عبور کرد. محمد تقی کروبی فرزند دیگر مهدی کروبی نیز در آلمان گفت رایزنی های پشت پرده با مقام ها راه حل رفع حصر نیست. آقای روحانی موظف است در برابر مردمی که از او حمایت کردند متعهد باشد. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی هستند. اما گارد ساحلی ایتالیا روز یک شنبه بیش از 2150 پناهجو را که سرنشین شناورهای ناامن در دریای مدیترانه بودند نجات داد. به گفته مقام‌های ایتالیا پناهجویان با استفاده از 12 قایق از لیبی رهسپار اروپا بودند و گارد ساحلی ایتالیا آنان را در نزدیکی جزیره لامپدوزا نجات داد. وزارت حمل و نقل ایتالیا نیز گفت 4 مرد مسلح با تهدید گارد ساحلی خواستار بازگرداندن شناورهای خالی شدند. یک روز پیشتر نیز گارد ساحلی ایتالیا صدها پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داده بود. برآورد می‌شود در سال 2014 میلادی بیش از 3200 تن که با شناور از شمال آفریقا رهسپار ایتالیا بودند در راه غرق شده باشند. به گفته یک مقام مسئول در ایران سالانه 450 تن تریاک در ایران مصرف می شود که این رقم معادل 42% مصرف جهانی است. روزبه کردونی مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری مهر جزئیاتی از تحقیقی را که این وزارتخانه تهیه کرده ارائه داد. به گفته آقای کردونی شمار معتادان در ایران به بیش از 1,300,000 تن رسیده و در 5 سال گذشته روزانه 70 نفر به جمعیت معتادان ایران اضافه شده است. بنابر همین گزارش در سال 84 مصرف مواد مخدر صنعتی حدود 0.5% بود، اما مصرف این مواد در سال گذشته به 26% رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل از حوثی‌های یمن خواست قدرت به زور تصاحب شده را به دولت قانونی این کشور واگذار کنند. در قطعنامه شورای امنیت که تمامی 15 عضو آن رأی مثبت دادند، از حوثی‌ها خواسته شد تا ساختمان‌های دولتی را ترک کنند، به محاصره خانه‌های مقامات حکومتی پایان دهند و رئیس جمهوری این کشور را آزاد کنند. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای انتخابات مجلس شورای مشورتی تشکیل داده است. یک فعال سیاسی نزدیک به آقای خاتمی میگوید هدف از تشکیل این شورا برای آن است که خروجی سلایق اصلاح طلبان به سمت انتخابات مجلس یک سخن و یک نظریه باشد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی خبر از تشکیل یک شورای مشورتی 60 نفره درباره انتخابات آینده مجلس از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران داده است. این عضو بنیاد باران به خبرگزاری ایلنا میگوید برایند نهایی این شورا اجماع نظر اصلاح طلبان است و آقای خاتمی از احزاب نخواسته که برای حضور در شورای مشورتی یک نفر را معرفی کنند، ولی افرادی دعوت شدند که ممکن است در احزاب نیز عضویت داشته باشند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن:
به نظر من این ستادی که تشکیل شده در واقع نوعی اتاق فکر خصوصی برای آقای خاتمی هست که قرار دو مشکل رو که در شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم وجود داره حل بکنه. یکی این که اون شورا جامعیت لازم رو نداره و دیگر این که اون شورا ممکنه که در زمان انتخابات نتونه اختلافاتی رو که پیش میاد و باید به طور سریع در مورد اونها تصمیم گیری کرد حل بکنه. بنابراین به نظرم بیشتر نقش مشورتی خواهد داشت و همینطور داور در اختلافات در زمان انتخابات.
عبدالواحد موسوی لاری عضو بنیاد باران با اشاره به اینکه می‌خواهیم خروجی سلایق اصلاح طلبان به سمت انتخابات یکی باشد میگوید کارگروه‌های شورای مشورتی در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدند که اگر اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات نقش فعالی داشته باشند شرط اول و ضروری این است که خودشان با هم تعارض نداشته باشند. اما با توجه به این که در سالهای اخیر برخی از نهادهای مهم حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات سال 88 با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران دچار مشکل شدند، آیا تصمیمات این شورای مشورتی و سپس کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس با مشکلی مواجه نخواهد شد؟ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این سوال میگوید
این تدابیری است که اصلاح طلبان در نظر گرفتن برای اینکه این گروه حالت رسمی نداشته باشه، ولی خب ما میدونیم که باز هم احتمالاً فشارهای علیه اونها خواهد بود. اما یکی از کارکردهای این گروه این هست که به جای اینکه خود آقای خاتمی مجبور باشه که در هر مورد اظهار نظر بکنه، احتمالاً این گروه تصمیمات رو در واقع به شکلی ابلاغ خواهند کرد به طور فردی یا از طریق کارگروه‌هاشون. بنابراین احتمال فشار هست، ولی احتمالاً این شورا میتونه تا حدی حتی جایگزین مشکلاتی بشه که برای آقای خاتمی برای مشارکت فعال وجود داره.
آقای موسوی لاری همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید در شورای مشورتی به این جمع‌بندی رسیدیم که نقش اصلی در تهران باید تعیین راهبردهای کلی انتخابات باشد و برخلاف ادوار گذشته که معمولاً مرکز نشینان تصمیم نهایی را میگرفتند، این بار تصمیم بر این است که حوزه‌های انتخابی مرکب از همه نیروهای فعال اصلاح طلب از طریق یک مجمع عمومی فرد یا افرادی را برای رقابت در عرصه انتخابات مشخص کند. احمد خرم وزیر دولت محمد خاتمی با عضو بنیاد باران هم در گفتگو با وبسایت ندای ایرانیان میگوید از آنجا که اصلاح طلبان پدید آورندگان نظام فعلی بودند، بنابراین نباید به کسانی که مدعی دور شدن اصلاح طلبان از نظام جمهوری اسلامی هستند فرصت بروز و ظهور بدهند. علی اصغر رمضان پور در این زمینه میگوید
من فکر میکنم که حاکمیت به دنبال اینه که به طور کلی اصلاح طلبان رو به نحوی از درون حاکمیت خارج بکنه. از این نظر خب آقای خرم درست میگه، ولی آقای خرم خوشبینانه اظهار نظر میکنه وقتی میگه که گروهی از اصلاح طلبان خودشون خارج شدن. نمونه بارز اون آقای کروبی و آقای موسوی که در زندان هستند بخشی از اصلاح طلبان هستند که به هیچ وجه به اراده خودشون از حاکمیت خارج نشدن. بنابراین من فکر میکنم که با وجود این که انتخابات زمینه‌ای رو فراهم میاره که به هر حال حاکمیت ناگزیر هست که اجازه حضور به اصلاح طلبان بده، اما این حضور کماکان با مشکلات شدید و محدودیت‌های سفت و سخت روبرو خواهد بود.
احمد خرم با اشاره به اینکه تعامل و گفتگو در چهارچوب قانون و نظام موجود هم تاکتیک اصلاح طلبی است و هم استراتژی میگوید تلاش برای خارج کردن اصلاح طلبان از قدرت و حتی خروج خودخواستی برخی از اصلاح طلبان از قدرت خسارت زیادی را به کشور وارد کرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و اینجا تلفن تعدادی از شما شنوندگان گرامی.
یه 6 سال ما داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس. بجز بدبختی و بیکاری و گرسنگی چه برای ما شده؟ آقایون دیگه بستتونه، این کار نگیم مرگ بر این، مرگ بر اون. یه بارم بگیم مرگ بر خودمون که اومدیم انقلاب کردیم، اومدیم این جمهوری اسلامی رو آوردیم رو سر کار که ما رو بدبخت و گرسنه و دربدر بکنه.
مجلس شورای اسلامی تمام نمایندگان 6 دقیقه خودشونه که در هفته باید صحبت کنن به نمایندگانی که برش دارن میفروشن و بازرگانا رو به میلیاردها پول میرسونن.
واقعا حیف هست که باید یه دختر کوچولو بیاد، نه کارگردان، برای که یه دختر کوچولو بیاد جایزه رو بگیره، ولی در صورت خودمون هستیم که داریم این مملکت رو به آتیش میزنیم.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده، چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه، تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده نگاهی داره به مهمترین عناوین روزنامه‌ها و نشریات ایران.
امروز اغلب روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه های نیمه مستقل گزارش هایی منتشر کردن درباره بازداشت آقای رحیمی. روزنامه های اصولگرا کمتر توجه کردن، به ویژه در صفحه یک اغلب این روزنامه ها هیچ اشاره ای به موضوع بازداشت آقای رحیمی نداشتن، اما در صفحات میانی خبر کوتاهی در این زمینه منتشر کردن. یکی از روزنامه هایی که گزارش مفصلی درباره بازداشت و انتقال محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم به زندان وین گزارش منتشر کرده روزنامه آرمان هست که اشاره کرده دادستانی تهران عصر روز یک شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که ماموران نیروی انتظامی آقای رحیمی رو از جلوی منزل ایشون جلب کردن و به زندان وین برای تحمل حبس 5 سال و 91 روز زندان و همچنین رد مال 3 میلیارد و 850 میلیون تومانی و البته بخشی از این مبلغ هم جریمه هست به وین منتقل کردن. آقای محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی هم به روزنامه آرمان گفته که ایشون احضار شده بود که خودش رو به اجرای احکام یا به زندان وین معرفی کنه، اما چون مراجعه نکرده بود ماموران به در خانه رفتن و ایشون رو بازداشت کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست که با اسم اختصاری از آقای محمد رضا رحیمی یاد کرده، نوشته که میمره به زندان اوین رفت و البته این روزنامه نوشته که این روزها ممکنه که بندهای 7 یا 8 زندان اوین پذیرای آقای رحیمی بشه، چرا که این بندها مخصوص زندانیانی هست که محکومان مالی هستند یا کلاهبرداری و اتهام و جرم آقای محمد رضا رحیمی هم همین هست. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی تاکید کرده که پس از بازداشت بابک زنجانی رحیمی هم به زندان اوین رفت و حالا احمدی نژادی ها به نوشته این روزنامه در زندان اوین در همسایگی هم خواهند بود. و روزنامه خراسان هم خبر کوتاهی درباره انتقال محمد رضا رحیمی به زندان اوین منتشر کرد.
روزنامه شرق گزارشی از اعتراض نمایندگان به عملکرد دستگاه‌های دولتی در مورد بحران ریزگردها منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که نمایندگان استان‌های جنوبی به ویژه استان خوزستان روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با ماسک‌های سپید حاضر شدند، ماسک‌هایی که این روزها در اهواز و شهرهای دیگر خوزستان به ویژه مورد استفاده قرار می‌گیره برای مقابله با بحران ریزگردها. این روزنامه اشاره کرده که این نمایندگان اعتراض داشتن به عملکرد دولت. البته آقای حسین بهداشتی که یکی از نمایندگان استان خوزستان هست به نوشته روزنامه شرق گفته که بودجه هم در چند سال گذشته هیچ توجهی نداشته به موضوع بحران ریزگردها. آقای شریف حسینی هم یکی دیگر از نمایندگان گفته اگر این بحران مورد توجه دولت قرار نگیره ممکنه طرح سوال از آقای روحانی در دستور کار نمایندگان قرار بگیره.
و روزنامه ایران از بیانیه انتقادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده. جزئیات بیشتر در این مورد چیه؟
روزنامه ایران نوشته که به رغم اینکه آقای روحانی وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو بار دیگر بازگشایی کنه، اما حالا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌هایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکلی موازی یا در واقع به جای فراگیرترین تشکل صنفی و مدنی روزنامه‌نگاران ایران انتقاد کرده. اشاره کرده روزنامه ایران که در این بیانیه تاکید شده که متاسفانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی برخی روزنامه‌نگاران رو دعوت میکنه و اونها رو ترغیب و تشویق میکنه که به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تشکل جدیدی ایجاد کنه.
شماره دریافت و پیام نظر شما با کمک وایبر و واتساپ هست 2042027259703. با رادیو فردا بمانید، با خبرهای با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.